به نام خدا. خانم ها آقایان سلام، خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون سایه روشن، برنامه که اسمش خودتون انتخاب کردید. اگه خاطرتون باشه تو برنامه قبلی که در مورد جنگ اوکراین و روسیه با هم دیگه صحبت کردیم، ازتون خواستیم که اسم برنامه رو خودتون انتخاب کنید. ما هم از بین اسامی که برامون فرستادید سایه روشن رو انتخاب کردیم، چون هم به دکور برنامه ما میخوره، هم اینجا قراره به ابعاد پیدا و پنهان مسائل بپردازیم، هم اینکه کلا خودمون آدمایی هستیم که تک بودی به مسائل نگاه نمی‌کنیم. خب احتمالا این چند روز خبر حمله به سلمان رشدی رو از رسانه‌ها دنبال کردید. امروز استاد رائفی پور عزیز مهمون برنامه‌مون هستن، قراره به ابعاد مختلف این اتفاق بپردازیم. خیلی خوش اومدید استاد، با بینندگان یه سلام علیکی داشته باشید و بریم سراغ سوالات.
بله، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی و همه بینندگان عزیز، در خدمتم.
سلامت باشید. میخوایم از قدیمتر به این مسئله بپردازیم، ببینیم که اصلا سلمان رشدی کی بود، چی شد که اسمش انقدر حساسیت ایجاد کرد تو رسانه ها، و این اتفاقی که این چند روز پیش افتاد عقبش از کجا شکل میگیرد؟
بله، ببینید من اولی بحثی رو در مورد خود این شخص بگم. ایشون اصالتا خب هندیه و پدرش تاجر بوده، خانواده نسبتا ثروتمندی داشتن که اینو میفرستنش انگلیس درس بخونه، تابعیت اونجا هم میگیره و این عاشق یه پسر مصری میشه. خب این بابای پسر متوجه میشه و ایشونو برمیداره برمیگردونه مصر و پسر اونجا خودکشی میکنه. خیلی همین دنبال بودن که هر جوری هست، مثلا اینا جزء اون ورژنای اولیه در واقع این بعد ایشون دیگه از دین برمیگرده ظاهرا، حالا الکی میگم چیز مختلفی هست. بعد خدمتتون عرض میکنم که شروع میکنه و علیه ادیان صحبت کردن، علیه خداوند متعال صحبت کردن، تا اینکه خب این یه کتابی نوشته به اسم آیات شیطانی که تو اونجا به در واقع افسانه قرانیق و مد نظر داره. من سال 92 راجع به صحبت کردم. بله. اصلا مسئله جدیدی نیستش، کمتر کسی شاید به اندازه بنده به مسئله سلمان رشدی تو سخنرانی سالا پرداخته. خاطرم از اون جلسه میکنم نقد وهابیت شاخ شیطان بود، راجع به افسانه قرانیق صحبت کردم.
اگه بشه مختصر کوتاه توضیح
بدید. ماجرا اصلا کاملا جعلیه. بله. خب کاملا جعلیه، متاسفانه امثال ابن تیمیه پدر وهابیت به این پرداختن که خود ابن تیمیه شخص معلوم الحالیه دیگه، از تو دل اونم داعش ها امثال هم از توی تفکر اون زدن بیرون. بعد خدمت شما عرض کنم که مبناش هم این بود که متاسفانه اینطور نقل کردن از این اسرائیلیات، متاسفانه زیاد داریم تو منابع غیر شیعه، اینجوری بگیم بهتره، و میگن که یک جاهایی شیطان آمده و پیامبر وحی کرده و پیامبر فرق جبرئیل از شیطان تشخیص نداده، دو تا آیه بوده که بعدا حذفم شده، خدا حذفش کنه. خب طبری این پرداخته و بعد عرض کردم ابن تیمیه متاسفانه خیلی دامن زد به این که آدم خیلی مشکوک ابن تیمیه. حالا من جدا بعد راجع به این صحبت کنم که اهل اصالتا تیما اصلا منطقه یهودی نشین شمال مدینه است که در تورات هم ذکرش اومده. بله خلاص، و قبل از حالا خوبه ببینید قبل از سلمان خیلی قدیمتر، حتی قبل از ابن تیمیه، یکی از اولین کسانی که به این مسئله پرداخت سرجانه، همون کسی که با ابن زیاد در ارتباطه و ماجرای کربلا که انهوز مشاور یزید. بله. و که انهوز طراحی چهره پشت پرده کربلا اون. و جالب بعد از واقعه کربلا میگه که من خیلی در اسلام ندیدم، دوباره میخوام برم مسیحی بشم. یه کتابی داره به اسم محمد مجنون. مجنون به معنی دیوانه نیست، به معنی جن زده. یعنی فرق جبرئیل ملک رو از غیر از جن مثلا تشخیص میده. حالا هم یه عقبه این شکلی داشته که خب من اون موقع هم سوالا پاسخ دادم، یعنی اصلا چیزه جدیدی کسی که صحبت ما رو دنبال کنه هیچ وقت دچار شبهات نشده. خب خلاصه این که اینو با کتاب آیت شیطانی شو و با حکم قاطع امام هم مواجه شد. خب ما از مسلمان ها خواستن هر کسی هر جدونه دستش به اینو و هر ناشر و مترجمی که مطلعه میدونه داره چیکار میکنه رسید و در واقع اعدام باید بشه. من بعد کل دنیا این اتفاق افتاد دیگه، شاید بعد بینندگان عزیز ندونن نزدیک 40 نفر کشته شدن
فقط یک.
بله مترجمان ناشرا، یک موردش فقط 35 نفر در ترکیه بود اشتباه نکنم، تا اینکه خب دو برای غربی هم حیثیتی شد، اما موقع سفیراشون رو فراخوندن و کل قصه به وجود اومد و سالی 1 تا 10 میلیون پوند که پول خیلی زیادی میشه هزینه حفاظت از این بود. اصلا معروف بود میگفتن تو گاف صندوق نگه می‌دارن، اینا مثلا من دو تا در داره تا در اولیه بسته نشه در دومیه باز نمیشه، یه قصه اینجوری که حتی داده مردم انگلیس هم در اومده بود، داده شاهزاده انگلیسی هم در اومده بود، میگفتن مالیات مردم ما اینا اومدن نمیشه. و خب این مبنا این یه تبدیل شده به یه نماد، یه نمادی برای دهنکجی به در واقع به مسلمان. ملک انگلیس هم، ملک خبیث انگلیس هم سال 2007 لقب شوالیه داد بهش. و نزدیک الان چند سال میگم 30 خورده سال چقدر میزن آره، این با وحشت زندگی کرده دیگه. الان نکته دارم میگم رسانه غربی دارن نقل کردن، من از زبان خودشون دارم میگم که بعضن توی 20 روز 13 14 بار جای اینو عوض میکنن.
عجب.
بله، یعنی اصلا هیچ زندگی راحت، همش در ترس وحشت. و خدمتتون عرض بکنم پلیس حتی توی خونه داخل خونه باش زندگی میکنه. 4 بار هم ازدواج کرد، یعنی از اسلام اینو شو فکر کنم قبول داشته، بقیش قبول نداشته. خب شرکت‌های هواپیمایی ورود اینو تو هواپیما ممنوع کرده بودن، میترسیدن. یه جور شبیه زندگی سختی هم داشتش. یا سالی که رولند امریش این چیز 2012 رو ساختن، ازش پرسیدن چرا خراب شدن که خبر نشون ندادی، تمام ادیان رو نشون دادی. او برگشت گفتش که من ترسیدم یه خمینی دیگه پیدا بشه و همون حکم در مورد سلمان رشدی دادم، منم بده، منم مجبورم گاوصندوق بخورم زندگی کنم. این کلیت در اون ماجرا اینم بگم، اصلا سرمشتی نماده، یعنی حیثیتی مسئله. عرض کردم عدد بزرگی، مثلا 1 تا 10 میلیون پوند بله، یعنی لایه‌های حفاظتی برایشون استفاده میشد خیلی خیلی سنگین و آخرین متدهای روز دنیا
نشون میده خیلی براشون اهمیت داشت.
بله بله، چون که اتفاق
این افراد هم داشتیم، مثلا یه خواننده توهینات داشت اما انقدر
اصلا نه اصلا اینطور نبود. یا اون کسی که قرآن آتیش داد، تری جونز و همسالان، هیچ وقت اینطور نبود. خب چه نماده حفاظت از سلمان رشدی وقتی حیثیتی شد، این اتفاق چون تو خاک آمریکا افتاده، این یعنی خیلی اتفاق مهمیه. اما یه خورده جریان، من در واقع درخواستم از مخاطبان عزیز اینه که الان ما رو که میشناسن دیگه، خب این که خیلی خام و سریع تحلیل نکن، خوره صبور باشن ببینیم این ضارب کی بوده و کجا، چون کسی خوره مشکوک. اما مثلا اونی که این همه ازش حمایت میشد و فلان، اون کسی که ایشونو دعوت کردن مایکل هیل، اون روز اجازه نمیده این دستگاهی گیت های فلزیاب مثلا اونجا مستقر کنن، و یا اینکه کیف و این چیزهای مثلا گشت بگردن، کیف و ساکی کیف دارن تو خود میبرن. و این خب دقیقا توی یه تایمی هم اتفاق میفته که پومپئو اعلام میکنه بحث ترور پومپئو توسط جمهوری اسلامی، بخاطر در پاسخ به علوم ترور که نباید بگیم ترور پومپئو نام گیرن سقط کردن واقعا پومپئو، خب در پاسخ به ترور شهادت آره سردار سلیمانی، جان بولتونی اعلام میکنن که جمهوری اسلامی نمیدونم از طریق اینترنت چند نفر پیدا کردن اجیر کردن که برن جان بولتون رو بکشن. جان بولتون گفت پول خیلی کمی گذاشته بودم برخورده برای این کارا. یه فضای اینجوری درست شد، یا این دختره مسیحی نژاد بله، اینم مثلا برگشت گفتش آخ منم می‌خواستن ترور کنن، یه بار می‌خواستن برو با آینده نمی‌دونم فلان. تو دل همین شلوغ‌کاری‌ها و این خبرها یا این خبر اومد، خب که انگار مثلا این قصه ترور مثلا این چیز کاملا مثلا جدی و فلان این مهمه. بعد اکانت‌هایی که مشکوکن، یعنی اکانت‌هایی که خیلی سر و صاحب ندارن، خب میشه اکانت فیسبوک ساختن کاری نداره، به توییتر بالا آوردن کار، مخصوصا وقتی شما دستگاه امنیتی خود امریکایی خب یا صهیونیست‌ها پاشون وسط باشه
دیگه، شاید باشه برای خودشون
مال خودشونه، خب آره پاک بکنن یه سابقه رو یه چیزی، نه چیزی و خیلی اگزاجره. مثلا این آیه هادی متار یا متر خدمت شما عرض بکنم که وقت نگاه میکنیم مثلا این چیز پیج فیسبوک اکانت فیسبوکش پر از عکسای رهبر انقلاب سردار سلیمانی امام، یه خورده اگزاجره است، یعنی از
ذوق میزنه،
من رو تو ذوق میزنه. من هنوز قضاوت نمیکنم در موردشون، میگم یه خورده این تحلیل خام بذارید کنار، فردی یه چیز در نیاد بعدم بگید ای داده بیداد چی بود چقدر، بعدم بگید شروع کنید نمیدونم استوریاتونو پاک کردن، نمیدونم توییتاتونو پاک کردن، نه سب کنید نتیجه مشخص بشه زوده. این به نظرم و اولین اکانتی که واکنش نشون دادن همین مسیح الینزاد و مریم رجوی و اینو که معلوم الحاله، قصه شبیه قصه های کاری که پومپو میچینه، چون پومپو دیدار داشت اخیراً با چیز جان بولتون دائم دیدار داره با سازمان مجاهدین. بله خب اینا خیلی حالا یه کلیت این داره، من حالا میخوام بهانه باشه بریم وارد بحث بشیم. خب من کاری ندارم مثلا این کار کیه، یعنی این کار خودشونه، یه برنامه دیگه دارن که اگه اون باشه بگیم چیه، و اگر اون کار اون نیست همه این آیه مثلا هادی عطارم گرم رفته زده حکم امام اجرا کرده دمش هم گرم، نظر من که اینه. خب سوال ها قبل از اینم گفتم اما یه درسی به نظر من برای توهین کننده ها داره. اینجا من اون توهین کننده رو خطاب کردم. ببین چون توهین کردم مقدسات یه گروهی. خب و یا اونا نزد انتقام گرفتن. از تو انتقام خواهم گرفت. بعد از 30 خورده ای سال وقت انتقام میگیرن یعنی تموم نمیشه ماجرا. فکر نکن ماجرا تموم شد. هیچ وقت ولت نمیکنن. تو خود خاک آمریکا پیدا میکنن. جایی که گمانش هم نمیکن. بعد یا اینکه نه تو مهره سوخته هستی
خودشون هست.
تموم شده میخوان حسابت کنم میگن خب این یه خبری هم داره مثلا سرطان گرفته طرف مثلا 6 ماه دیگه میخواد بمیره. خب یا چیکارش کنم که خب حداقل یه بهره برداری ازش بکنیم حالا که میخواد بمیره خب. یا اینه پس در دو حالت کارت خرابه. درست چرا؟ چون مثلا یه کسی مثل مسیح نجات، یه کسی مثل چه میدونم کسی دیگه که مثلا توهین میکنه روز عاشورا مثلا شروع کرد رقصیدن، خب تو مثلا با حجاب اینا قصه داری باش مثلا بفرضیم یه روز عاشورا و مقدسات میلیون ها شیعه چیکار داری؟ خب یا اینا خودشون پیدا میکنن یه جایی، درسته؟ یا اینکه اون کسایی که تاریخ مصرفی براشون تموم شد چون دیگه موجود منفوریه میگن آقا یه نفر جدید پیدا کردیم اون رو میاریم بالا، اینم حسبش میکنیم، خونش میشه آبی برای این درخت دومی که این مثلا رشد بکنه. خب این کارا زیاد کردن. خب سرویس جاسوسون هم غربی که اصلا نه رحمی دارن نه چیزی، نه عهد و اخوتی با کسی بستن، به صورت یه نفر حذف میکنم ازش بهره برداری میکنه. خب اینه که عرض کردم، این که با این درجه از یوهویی گذاشتنش کنار یه نفر با چاقو بتونه برسه اون بالا چندین ضربه چاقو بزنه خب و بعد مرگم اتفاق نیفته. خب اینا رو افتادیم
که خبر اومده بود که مثل یه سال الان صحبت میکنه
و... آره خب ببین حالا اینا بعد دقت کرد دیگه. خب این خوردم میگم صبور باشید، اما در هر حال این اتفاق افتاده. گفتم دو حالت خارج نیستش دیگه برای اون توی من برای متوهین کننده دارم میگم، یا همینطور کسی که بهشون توهین کردی تو رو زدنت یا تاریخ مصرفت گذاشته هستن کنار. خب پس در دو حالت تو هست شدنی، تو تا موقعی که مصرف داشته باشی اینم خب بسم الله کار جمهوری اسلامی بوده و پس ببین تو دل آمریکا میتونه پیداتون کنه و قطعاً شما تو اون قد و قواره نه حفظتون به اندازه چیز حیثیتیه برای سرماشه حیثیتیه و نه اینقدر وقت براتون میذارن خب و نه اینقدر ارزش داری که 1 تا 10 میلیون پوند پول خرجتون کنن. خب پس بذار کنو اصلا عقلم اینجا میکنه برای چی با توهین بکنید به عقاید میلیون هاشیه شما روز عاشورا شما خندید رقصیدن بسو در ولی برای چه کاری؟ ببین اون مریم رجوی قجر او مثلا از این فکر میکنه عاقل تره. خب اون باز روز عاشورا من دیدم یه پرچم حضرت عباس برداشته بود، یه کار اینجوری جنگولک بازی اینجوری برمی‌داره انجام میده، میخواد مثلا رو شیعیان اثر بذاره که اون اثری نیستش. خب اینکه این رفتار و این قصار اینا میان انجام میده خب توهینه. والا ما چه میدونم ممکنه کشوری بریم هندوستان بریم ببینیم اینا گاوا میپرسن، خب کار احمقانه
نمیدونم احترامی نمیکنه
بیا چرا وای میسته گاو میگن آقا اینجا محترمه، گاوه جلو ماشین وایستاده یک ساعت اینا بوق میتونه بزنه نه کاری وایس این تموش باشه خودش به تصمیم برسه باشه بره، بی احترامی نمیکنه. نه امام زمانی که نوفل شتو بود میخواستن وقت رسید اونجا میخواستن گوسفند سر ببرن اجازه نداد، اون طبق قانون فرانسه اینجا این تو چیزی میتونه مثلا مراعات بکنید قبول نشه. خب حالا شما ببین اعتقادات میلیون هاش بیای توهین بکنه خب چه حسنی داره؟ این بیماری یه نفر رو نشون میده، خب نتیجهش هم همسال همین کاراست.
این اتفاق که رخ داد یه چند مدل تحلیل تو رسانه‌ها خیلی بولد شد. رسانه اونوری که تکلیفش مشخصه سریع خواستن سمت و سو بدن سمت ایران و بگن این اتفاق تقصیر ایران بود.
اصلا ببینید که از جایی که من می‌خوردم خیلی آماده بودم برای این.
سریع رفت دادن به سپاه.
آره مثلا ببین شما قبلش ببین مثلا بلینکن اومده توییت زده آقا اگه بخواید مسئولین پیشین ما رو هم حذف بکنید جون سپاه درس کن ما پاسخ میدیم ما بدونید مثلا فلانه. ببینید یعنی یه فضای اینجوری درست کردن. اینجا تو چه زمانه ای مثلا مهمه ها اون عرض میکنم راجون باید صحبت بکنه. خب یه واکنش اینجوری یه شکل میگیره آدم میگه خب انگار که این یه طراحی دیگه برای چی بعد اینم عرض کردم مثلا یه اون لایحه حفاظتی برداشته بشه این اتفاقات بیفته اون عجیبه دیگه.
حتی خبرش تو سی ان ان هم اومده بود مثلا که با مسئول
بله اون به نقل از یه منبع آگاه. خب اینا اون مواردی که عرض کردم مشخصه.
حالا اون تحلیلی که تو رسانه‌های داخل خیلی مطرح شد یه دوگانگی ایجاد کرد حتی بین بچه‌های ارزشی و انقلابی انگار یه دو تا طیف مختلف شدن یه به یه سری
بچه‌ها دنبال کلا اینا دنبال دوگانگی هستن
دوگانگی
هستن یه سری نمیتونن با هم باشن بیماری میاره. خب
یه سری میگفتن که نه این کار خودجوشی بوده خود فرد این کارو انجام داد و مثلا
از کجا میدونیم
حالا این برداشت
از کجاست؟ قطعیت ندیم یه خود صبر کنیم مگه همون لحظه باید حتما اظهار نظر کنیم؟ ببین وقتی این حمله انجام شد، خب من خودم توییت زدم گفتم خدا رحمت کنه مصطفی مازه،
کسی که اولین بار تلاش کرد.
بله قبلا هم اتفاق افتاد، مصطفی مازه رفت هتلش هم پیدا کرد، مواد منفجره تونست رد بکنه، وارد هتل هم شد، اما قبل اینکه بسه تو مسیر این بمب ترکیده که خود همینا هم برای من مشکوکه. چرا ایشون نتونست کارو انجام بده که انگار مثلا نمیدونم، گفتن نمیدونم یه بادگیری تنش کرده بوده، این تولید الکتریسیته کرده مثلا، شاید اون بوده، حالا یه چیزای این شکلی گفته شد. خب این قبلا هم اتفاق افتاده بود، اما خب ما میگیم حالا یه دور صبر کنیم ببینیم ظاهر قشنگ مشخص بشه کیه، ببینیم تو دادگاه چه جوابی میده، چی میگه، آقا این پدر مادرش کیان، اهل کجاست.
خب دادگاه مثل که انکار کرده، میگفت من بیگناهم.
ببین همین حرفا دیگه، منم شنیدم، اینا من بندم شنیدم. خب وقتی این آدم این حرفا رو میشنوه یه خورده میگه صبوری کنم. ببین مثلا موزه که بنده گرفتم این بود، خدا رحمت کنه مصطفی موزه، بعد دیدم دارم نتیجه میگیرم، گفتم برادر یه خورده صبر کنید، این قصه شبیه قصه میکنسه ها. حالا خواستید من قصه میکنسه
جزء سوالم هست که این که
باز یعنی چی
بود دیگه. تحلیل این بودش که حالا شما مثلا که توییتی زده بودید راجع به این قضیه، کسایی که از یه بعد دیگه به این ماجرا نگاه کردن محکوم شدن به طرفداران برجام.
نه خب من که حداقل روی کرده من در مورد برجام که مشخص میشه، ما دو تا گروه داریم در مورد برجام، ولی ربطی اصلا به نظر من ماجرا سرقت برجام نداره، چیز اسرائیل. خب من میگم از توییت من چجوری همچی کسی همچی برداشت میتونه بکنه، گفتم میخوره صبر کنید، این شبیه ها میخوره شبیه کاری میکنس باشه دیگه. آقا میکنس که دادگاه خودمون اومده اینا رو دستگیر کرد سر ماجرا قتل زنجیره‌ای، تو اعترافات خود ایناست، اینه که ربطی به خارجی هم نداره. خب اینو بعدن امجا در اومد دیگه. ببینید من یه نکته در مورد رژیم صهیونیستی بگم، این حرف الانم هم نیست، بارها عرض کردم، مرور زمانم میدارین اثبات میکنه. خب یعنی این دستگاه محاسباتی، دستگاه محاسباتی درستی، رژیم صهیونیستی در مورد ایران یه رویکردهایی داره، بعضیش استراتژی راهبرده، بعضیش تاکتیکیه، زود گذرتر. خب
تغییر میکنه،
بعد تغییر میکنه. اینا که میگم راهبرده، این که چهره همیشه کریه از ایران و انقلاب اسلامی باید گزارش بشه. دقت بفهم. مثلا فیلم 300 که از ایران ساخته میشه، هویت ایرانی گرفته، داغون نشون میده. اینا یه فضاییه که صهیونیست‌ها پشتشه. خب همون صهیونیست‌ها که زمان هخامنشیان رو برد می‌کردن، یه به نتیجه رسیدن این حق راه برد دادن. گفتن اینو باید عوض کنیم. خب حالا باید بزنیم. بگیم چرا؟ چون یه غرور ملی بر ایرانی‌ها تولید کرده که اینا بر مبنای غرور ملی و هویت ملیشون داره یه اتفاق رو رقم میزنه. برژنسکی اینو میگه، برژنسکی میگه اینا یه هویت شیعی دارن، یه نگاه ملی دارن، اگه این دوتا با هم ترکیب بشه، این همون چیزی که شهید مطهری میفهمید، خدم متقابل اسلام و ایران، اون چیزی که رهبر انقلاب بذارید اگه تو صحبتای من بشه صحبتشون، یه نفر میگه آقا ما برای اسلام داریم میجنگیم یا برای انقلاب، ایشون با لباس نظامی تنشه، یا این حرف این سوال از بی خلطه، ما جفت اینا یکیه. خب روکرد امثال ما هم همین بوده در این سالها، که کسایی که به یکی از اینا میپردازن اون یکی کنار میذارن، اشتباه، من نمیگم خیانته، میگم این آدم تحلیل درستی نداره، تحلیل خامی داره،
تکبودی نمیگم،
آره اصلا غلطه، به نفع دشمنه. شهید مطهری متوجه شده مصالح خدمات متقابل اسلام ایران، اینا از اندیشه انقلاب دورن و رفتاری که انجام میدن رفتاری میشه که ضد کشور میشه، ضد انقلاب هم میشه، مردم از انقلاب زده میکنه. خب صهیونیست همیشه میخوان یه چهره کری از انقلاب، همیشه پشت سر این فیلمای سیاه و چرکینی که از ایران تو جشنواره صهیونیست. یه کاری کردن بارها هست، یعنی مثلا این دعوا که اخیراً من سلبریتی داشتم، یه خیلی با عنوان سلبریتی وطن فروش میگفتم، برای چی؟ گفتم بابا یه فیلم درست ندارید. یه عزیز از اروپا ما تماس گرفت، گفتش که هفته ایران اینجا، ما دو روزش که تعطیله، 5 روزش رو میخوایم 5 تا فیلم برامونش. واقعا من نتونستم 5 تا فیلم، یا فقط با فیلم جنگی بفرستم، یه فیلمی که اصلا نماد ایران نیست. یکی میگه آقا مثلا یه حب قند رو گفتم، فیلم قشنگه، یه حب قند چی ایران داره نشون میده؟ یه نفر
روابط خانوادگی،
یه تولد بود، عروسی بود، جشن بود، چی بود، بعد عروسی بود، بعد یه قندی پریده، اون تبدیل شده به عزا. آقا روکر تمدنی رو نشون داده، مثلا فرهنگ ایران چقدر تونسته نشون بده. خب این نیست دیگه، این واقعیتی. میگم من واقعا نتونستم دو تا فیلم معرفی کنم، یکی اینه، پس یکی چهره کری از انقلاب، دو درگیری مسلمان ها با ایران نه با اسرائیل. ببین همیشه باید اسرائیل دشمن اول اعراب نباشه و مسلمان. امام اینو میفهمید، روز قدس میذاش وسط. ببینید این چقدر این دقیقه
سورس میداد،
چقدر استادانه است. خب اونها چیکار میکنن؟ همیشه ایرانو میخوان بیازنن جلو، برن عقب قایم بشن. همین الان ماجرا امارات رو ببینید، چه میدونم عمان هم گفته نمیدونم فلان عربستان رو دارن عادی سازی میگن که دشمنه، دارن با هم ناتوی عربی تشکیل میدن با اسرائیل، خب که ما جلوی ایران باشیم، دشمن هممون ایرانه، میبینید؟ پس این من یه چیز تخیلی حرف نمیزنم، چیزی که علل ارزم تو دنیای سیاست داره اتفاق میفته. از گذشته هم بالاخره اینا هم تو اون طرف آدم دارن، هم اینور آدم داشتن. بحث نفوذ یعنی چی؟ یعنی همین. حالا یه روز هم یه برنامه اختصاصی بود راجع به نفوذ بشه، راجع به حرف بزنیم. حالا بگیم نفوذ جریانی یعنی چی، نفوذ شخصی یعنی چی، این ابعاد مختلف نفوذ بشه حرف بزنیم. خب بکنم موقع مثلا جا شما های پور مسئول داده بشه، خب بعد اینشون هم بیاد بشین حرف بزن راجع به این که
بزن برنامه رو نبندن،
برنامه رو میان میبندن، آشه با جاش میبرن. بعد ببینید این که مثلا همون اوایل انقلاب یه فردی میشه مسئول نهضت های سپاه، کیه؟ آیه سید مهدی هاشمی، این برادر دوماده آیه منتظری. اصلا یکی از نقاط ضعف مرحوم منتظری این بود که پشت امینا در اومد دیگه، میگرفتن به قتل چند نفر اعتراف که آدم خوش بود دیگه و اعدام شد. یکی از کارهایی که این آدم انجام داده بود انتقال مواد منفجره به عربستان و این لو رفت. ببینید
اصلا اون حجایی
ببینید چه اتفاق اینجا میفته. بله این چه اتفاق میفته، میگه اه عربستان ایران این انقلاب کرد میخواد، خب چرا عربستان نباید براش کمک کنه؟ موقع یعنی یه دین و اینجا یه مرضی ریختن دیگه، این مورد تایید امام بود مطلقا، متوجه این؟ خب از اینجور کارا که همیشه ما رو لبه تیز این کار قرار بدن به نه داخل. خب این نفوذی بود، دستگیر شد زمان وزارت اطلاعات آقای رئیس شهری نبود، خب اوایل انقلاب دستگیر شد و اعدام شد. خب مسئله سوم پس شد یک چهره کری از انقلاب، دو درگیری مسلمان ها با ایران، ایران دشمن اول یهود عرب باشه نه اسرائیل، حتی جنگ ایران عراق یه جنگ طراحی اسرائیلیه، دو تا کشور با حداکثر شیعه، دو تا کشور بزرگ شیعه جهان ایران عراق درگیر هم بودن 8 سال، میبینید؟ خب مسئله سوم عدم ارتباط با دنیاست، میگن این نباید بتونه صادر کنه انقلاب باشه، امثال ادوارد آنیلی ها شکل نگیرن، اگر این ارتباط باشه، اگر هی آدم بیاد آدم بره این اتفاقات بیفته، حقیقت ایران لو میره، نه اون چیزی که از قاب رسانه ما منتقل کردیم، از تو سینما منتقل کردیم. بسیار از توریستایی که میان ایران تعجب میکنن، عجب چقدر دروغ با ما گفتن، معمولا یه بار که میان میرن بازم میان و شبکه‌های اجتماعی خودشون، حساب کاربری خودشون، اکانت‌های خودشون، پیج خودشون تبدیل میکنن برای تبلیغ، به حدی که یکی از اون اروپایی‌ها به حدی بهش برخورده بود، با پول خودش رفته بود یه اتوبوس گرفته بود روش زده بود آقا در مورد ایران به ما دروغ گفتن، تو اروپا میچرخید. ببینید فکر کنه سرچ کنم میان دوستا اینو پیدا میشه، همیشه این مبنا بوده،
خیلی حرفه‌ای جلوی صدور انقلاب
گیره و بلده اینو خودشون لای انقلابی قایم کنن. من یکی فریب اینا رو نمیخورم، بخوانم مثلا سلیطه بازی و این کارا رو انجام بدن اسم میبرم، یه کاری میکنم مردم بفهمن کیو دارم میگم. خب قبلا هم بودن که اونا لو رفت، مثلا امثال مهدی هاشمی دارم میگم، الان هم هستن، از قضا ریش دارن
کشمیری
ها، بله از قضا تو لباس حزب اللهیان میان خودشون قایم میکنن. خدمت شما عرض بکنم مثلا آمریکایی‌ها دیگه بعد از چیز گفتن آقا ما یه خورده روابطمون رو از دشمن با ایران تقلیل بدیم. آمریکایی‌ها یه سری تاجر فرستادن ایران.
چه زمانی بود؟
دهه فکر کنم اوایل 70 بوده اشتباه نکنم. آقا به اتوبوس اینا حمله شد. رفتن که رفتن در وقت. کی بود اینا حمله کرد؟
مشخص
نشد. خب من که می‌دونم اینا کی بودن. خب بعد مثلا مشخص نشد. اینا کی بودن؟ کی به اینا خط میدادن؟ بعضی موقع اینا خودشون مستقیم نمیفهمن، میان از اون رگ انقلابشون استفاده میکنن، آها اومدن این کاری کردن تو اینجا نشستی فلان، که خیلی اینا زیر سر سعید امامی اتفاق افتاد. خب این شب جریان او دو اینکه مثلا سر ماجرای گفتگوهایی که ایرانی ها آمریکایی ها ماجرا مکفارلین، آره وقتی این گفتگوهای شگل زمان که هاشمی این ماجرا رو پیش میبرد، خب جالبه به یک باره خبرگزاری اشراع لبنان خبری مذاکرات پنهانی رو داد، یعنی ما ایرانیام از طریق اشراع لبنان فهمیدیم که هاشمی یواشکی داره میره ارتباط برقرار کنه. خب بعد چی شد؟
یکی از تو معلوم، یکی از اون
اخیراً مسئول اشراع لبنان مصاحبه کرد، اینم هم میتونن سرچ کنن پیدا کنن. ایشون برمیگرده میگه که مهدی هاشمی خبر به من رسید. همون مهدی هاشمی معلوم. ببین این آدم معلوم مهره اسرائیل بوده. مهره انگلیس نبوده ها. مهره آمریکا نبوده. این امضای انگلیسه.
امضای اسرائیل.
امضای اسرائیل هستن. زمانی که توریستا پاشون اومدش باز شد و یکی از خوبی دولت‌های روحانی این بود که تعداد توریست زیاد شد. خب اوایلش مخصوصا تا توریستاش میگرفت اون مملکت، توریستا میمدن حقایق ایران میبردن گزارش میگن میبردن اون طرف، یه اسید پاش اتفاق افتاد، نه تو تهران،
اصفهان،
تو قلب گردشگری ایران، اصفهان. خب چرا اصفهان؟ بعد فرداش روزنامه اسرائیلی، یادم از کدوم که روزنامه معارف بود، کدوم یکیشون توییت زد، آیا دقت کنید، آیا و خبرگزار غربی به این دامن زدن، آیا توریست ها هدف بعدی اسید پاشان ایرانی هستن؟ اینا جالب بدونید نمره و اون رنج اسید پاشی در ایران نسبت به انگلیس قابل مقایسه نیست. یه مقایسه شما انجام بدید ببین تو انگلیس چند بار اسید پاشی انجام میشه، در ایران چند بار. خب یعنی چی شد؟ یه ترس توی اول اینا دلار با خودشون میبردن، ضد تحریم بود. دوم من که عجب دروغای بهشون گفته شده، بلند شده میرفتن طرف. ببین اینا کار اسرائیلیه، یعنی رنگ اسرائیل داره، مزه اسرائیلیه. خب مادلن آلبرایت و وزیر امور خارجه کلینتون یه آدم عجیب غریبی بود، چون مثلا با گل سینه‌هاش با مردم با دنیا حرف می‌زد. 300 تا نمادین آرینا رو عوض می‌کرد. با روسا که جلسه می‌ذاشت یه دونه می‌زد. اصلا یه مرضی داشت اینجوری. ایشون اومد یه پالس مثبتی سمت ایران فرستاد. دولت کلینتون چیکار کردن؟ سازمان مجاهدین خلق آوردن تو لیست تروریستی. این خیلی جالبه ها. مهمه. یه پالس فرستاد. فشار به رژیم صهیونیستی آوردن به اسرائیل. که چیکار بکن؟ شما شهرک سازیاتو کرانه باخت در رود اردن باید متوقف کنی. پالس فرستاد که آقا ما میخوام مذاکره کنیم با ایران. که آقا ما انگلیس باشیم برای شما، فرانسه باشیم برای شما.
روابط عادی.
نمیگم الان شما الان با انگلیس دوست نیستی. خب؟ اما دشمنم نیستی که مثلا آره سفارت خونه داره اینجا. ما هم اینطور باشیم. چون ببینید بخوین دموکرات ها به این میگن که آقا ازن ایران میشه استحاله کرد، روشش اینه که ما تو خود ایران حضور داشته باشیم. حتی اون وقتی سفارت خونه نشه سفارت مجازی رو انداختن. خب میگن مثل دو تا تکواندو کار وقتی به هم نزدیک میشن دیگه بغل میکنن. چرا؟ بخاطر محبت نیست، بخاطر اینکه به هم لگد نزنن، دورشن لگد بزنن به هم دیگه. اونا نگاهشون اینه. تا این کارو انجام دادن، خب این برخلاف اون اسلوب اسرائیلی دیگه. چه اتفاق افتاد؟ قتلای زنجیره‌ای تو ایران اتفاق افتاد. قتلایی که یه چهره کریه از ایران نشون ده. خب شما مخالف تو میخوای حذف کنی، برو بکشش. به فرض من که تایید نمیکنم این کارو الزاما. خب بعد ببینه آقا دادگاه داره مملکت، این هم مخالف بودن دادگاه اعدامم شدن، قاچاقچی گرفتن اعدام، جاسوسی گرفتن اعدام، دادگاهی شدن. بعد که این صدا داد رهبر انقلاب هم در آورد، چون خودم کدوم دانشو شریف بود کجا سخن کردن یا نماز جمعه، چون دو تاش هم صحبت فهمید. بعد ایشون اونجا میگه که بابا این مخالف تو نماز میگه بابا این جزء مخالفانه، آرومانه شده، حتی لفظ نجیب استفاده میکنه. خب که اصلا مخالف جدی اینم کسی نمیشناخت. بعد خواستی مثلا حالا ایشون نمیگه، من میگم یا میخوام بکش عادی بکش. آقا تیکه تیکه کردن اوچا دل و روده شده رو بودن کشیده بودن روده ها روی پلا مثل بمب ترکی سلاخی کردن طرف، مثل بمب ترکی. این طرف اونور چه اتفاق افتاد؟ یه فرد مثل مونیکا لوینسکی اعلام کرد که با آقای کلینتون رابطه داشته. رسانه‌های صهیونیستی یهود هم جوری به این دامن زدن،
دو طرف رو زدن.
احسن، دو طرف رو زدن. هر بار این اتفاق میخواد بیفته سر ماجرا آلمان هم بود، ما آلمان رو داشتیم مذاکره میکردیم، آلمان سرمایه گذاری میخواستن بکنن، جوری روابط ایران با آلمان گرم شده بود که داد بقیه کشور اروپایی در اومده بود، داد آمریکایی‌ها در اومده بود. چندی مرتبه رسانه‌شون تیکه مینداختن که اینا دارن، چون آلمان هم دیدین سر ماجرا روسیه هم نگران انرژیشه، سر اینجا می‌خواست نفت ببره از ایران، بله می‌خواست ایران به بازار محصولات زیمنس تبدیل کنه، شرکت زیمنس رو فرستادن برای قرارداد اینا،
بله دادن پرتغالی شده بود اصلا زیمنس.
چه اتفاق افتاد؟ قصه میکنوس اتفاق افتاد، یه ترور اونجا صورت گرفت از مخالفین جمهوری اسلامی. اونم چه مخالفینی؟ مخالفینی که پیغام فرستاده بودن ما می‌خوام اصلا رو بزنیم. این خیلی مهمه. بعد به عمد کاری کردن که مشخص بشه کار ایران بوده. زارب اسلحه کلتی که برش برده بود می‌نزه زیر ماشین. پلیس اونجا پیدا می‌کنه، استلام می‌کنه، میگه اسلحه مثلا میزنم حالا مثلا آمریکاییه که ارتش ایران زمان شاه خریده بوده. یعنی این الان دست ایرانه. این
ردی گذاشته بوده
آره که عمدی. عمدی. شما مثلا بیا این همه ما جنگ داشتیم کلت عراقی برمشون بردی. خب این هم این عمدی بود، یا به عمد موقع تیراندازی فوشی رو به فارسی انقدر تکرار کرده بود که اولش مادر داره. خب چه شاهد آلمانی اینو تو دادگاه میگفت من نمیدونم معنی چی، این کلمه رو خیلی تکرار میکرد. یعنی قشنگ فهمونده بودن که
کار
مرموز. خب این میکنست آقا اینا ناراحت شدن، را بود ما ایران ما گفت ما خبر نداشتیم، وزارت خارجه گفت من اطلاع نداشتم، ما نمیدونیم چی مخ برخورد میکنیم، خودمون هم داریم بررسی میکنیم ببینیم. اینا که آلمان هم چون دنبال پول بودن، رابطه تجاریشون براشون مهم بود، کوتاه اومدن. خب ظاهرا مسئله حل شده، نه خیر، یهویی سفیر ما میگه منو خواستن، گفتن آقا شما دیگه شروع شده درو چی، شما با ناتو وارد جنگ، اعلام جنگ کردید، ناتو یه کشورم نه آلمان نه کل منطقه ناتو. چی شده؟ تو این خیارشورایی که صادر کردید بندر آنتروپ توش چیز پیدا شده؟ خمپاره انداز و دبای بزرگ خیارشور پیدا شد. بعدا مشخص شد آمریکایی از لحظه‌ای که این کشتی از اسکله جدا می‌شد اینو خبر داشتن و می‌دونستن تو کدوم کانتینر تو کدوم دبه است. خب یعنی کاری بوده که اونا می‌دونستن چه خبر، که این روابط چیکار بکنن به هم بزنن. می‌بینید این مدلیه که قشنگ مشخصه آره انجام دارن میدن. من همین میگم، میگم یه خورده صبر کنید. حالا این دفعه چه اتفاقی افتاد؟ اینجاست که یه دیگه میگم برجام شاید. حالا این قبلیش به برجام ربط داشت؟
نه.
اسم برجام نبود اصلا.
به خاطر مثلا این
مسائل بزرگ برجام هم نبوده اینا.
زمان دولت‌های روحانی هم مطرح می‌کردید.
دیگه احسن سال‌هاست من دارم بابت اینا رو اینا رو عرض می‌کنم. بعد حالا من که سازمان انرژی اتمی روزهای اول دولت‌های روحانی بود، سخنرانی داشتم، گفتم من خوشبین نیستم. فیلم سخنرانی بنده است. گفتن چرا؟ گفتم چون من نفوذ صهیونیست تو آمریکا رو میدونم، اینا خرابش میکنه. ما شاید بتونیم صهیونیستا رو پس بزنیم، شاید بالها تونستیم پس بزنیم. اینجا مواردی بوده که اونا تونستن، خیلی هم موارد به ما پسشون زدیم، موفق بودیم. خب خیلی بیشتر از اینهاست. اما اونجا نه، اونا زیر سلطه صهیونیسم. صهیونیسم اونجا سلطه داره. بعیده بذارن. برای این مرز میکنه. خب
این نشون از حمایت شما برجام نداره، ولی با همین مفادی که توش هستم نمیذاره.
نگاه بنده که در مورد برجام مثلا سخنرانی دارم با این عنوان، خب که اصلا مشخصه چیه. دنبال اینن که یک طرفه برجام به ضرر ایران همیشه باشه، یعنی ایران هستی رو کنترل بکنه، یک دارم پولم نیاد. خب همه تحریم باشن روز بدن، میگن وسط مذاکره بازار تحریم.
چیزی که تو الان اتفاق
ما دو تا گروه دیوانه داریم در مورد برجام، دو تا بیمار، دو گروهی که بیمارگونه برخورد. یه دی که همه چیزو در برجام ارتباط با آمریکا میبینن. الان این دولت همزمان که داره مذاکرات رو پیش میبره با روسیه وارد قرارداد شده، با کشورهای همسایه، با چین.
دیدید
میشد آی دولت، آی دولت قبل شما میتونست این کار رو انجام بدید. خب این خیلی ارزشمنده. اما اینم نیست که شرقی ها خیالشون راحت باشه که اینو از سمت ما دیگه شرقی محسوب میشه. نخیر عقل ایجاب میکنه تو همزمان مذاکرات با غرب هم بدان. حالا صهیونیست‌ها میگن چی این اگه ارتباط برقرار بشه؟ آقا 44 سال دروغ گفتیم به غرب در مورد ایران، میفهمن چقدر دروغ گفتیم. باید چیکار کنه؟ تا جایی میتونه خرابش کنه، تا جایی که میتونست این کارو میکرد. ببینید این که مثلا شهید فخری‌زاده اینا به شهادت میرسونن، میتونستن قبل ترش برسونن، بعد ترش. اون مدلی که اینا به شهادت رسوندن ایشونا با ماهواره از راه دور، ایشون میگه قبل ترش هم میشد این کارو کرد. خب بعد چرا میذارم؟ میگن نکنین بذار همیشه تنش باشه بین اینا. خب آیا حالا ما باید به خاطر مثلا برجام از خون شهید بگذریم؟ نه. این که میفهمیم اینو. اینی که میفهمم تو همین یک سال گذشته هر جا اسرائیل غلطی کرده جوابشو گرفته. اون دولت قبل بودی خورده الان. اما بدونید منظور چیه؟ بنده که اینجا دفاعی نمی‌کنم، میگم بعد یه نفر میاد بهتون میگه که این دو حالت داره، این شما طرف مقابلش رو مثلا صاحب درایت فرض میکنه و میدونه، میگه که عزیزم اینم هست اونم هست، انقدر سری توییت موییت نزنید، انقدر اظهار نظر نکنید، فردا در بیاد یه وقتی با اون وریا در ارتباط بوده مای آبروریزی بشه.
متاسفانه نگاه صفر و صد یه آفتی شده که
بله. جامعه ما خامیه. همینا 5 سال 4 سال 6 سال 10 سال دیگه بگذرونن به اون پختگی میرسن. خب اما شما حق نداری چیزی که به اون پختگی نرسید اینجا اعلام میکنی، بعد اتهام بزنی، بعد بقیه رو
هم میذارن جلوی فتوای امام. و
اصلا اینا نیستش که این که خیلی حرف احمقانه ایه. خب من میگم که من تا خورد گفتم که اصلا چرا اکانت بنده اکانت توی دارم تعلیق شد دیگه من. به خاطر چی؟ من اونجا خانم علی نژاد رو خطاب قرار دادم، توییت زدم، سریع هم توییت زد دیگه برقی. رفتم نوشتم که ببین این توهین کنند آقایات توهین کردن اینه. من تهدیدش هم حتی نکردم، گفتم ببین یا کسایی که بهشون توهین کردیم هم میزنن بیچارت میکنن، یا اگر کار خودشون باشه تاریخ مسخره باشه. در ضمن تو اصلا به اندازه سلمان رشدی نه مهمی نه دفاع از تو حیثیتیه، آقا همین الان یه قصه یه خانم پیش اومد که تو اتوبوس دعوایی شد و نمیدونم یه چیزای فیلمی اومد بیرون اونم. خب یه اتفاقات افتاد، من نمیخوام اسم ببرم ازش. یه نکته اینجا هستش. خب فردا مثلا فرض کنید رفت اونور. چه میدونم من نمیگم ایشونا، یه مثال برام گفتن نمیخوام اسم ببرم. امثاله. آقا رو همین سرمایه‌گذاری می‌کنن یکی دیگه مسئول میشه. خب این چیکار قبلیارش کارش کنیم؟ یه بهره‌برداری ازش می‌کنیم. چون منفوره. من واقعا مثلا توی همین رقصشون رو آشورا دیدم. کانالای خاکستری اینستاگرامی نگاه میکردم میدم 14000 تا نظر، 15000 تا نظر، 90% 95% فوشش دادن مردم. منفوره دیگه این کارکرش. ببین بی بی سی وقتی منفور شد اینا منو تو آوردن بالا. وقتی منفور بشه بگی دیگه خب این کارکرش از دست داده، اینا میارن بالا. یا اون آدم باید ریبرند کنن که خیلی هزینه بره، یه برند جدید میارن بالا. آدم قطعی که نیستش متاسفانه، ممکن همون قطعی که فدایی و آدمای جان فدا داره برای دفاع از کشورش و برای ارزش‌هاش، خواهرم کم نداره. خب یکی دیگه رو علم می‌کنم اینجا، این اپوزیسیون اونجا دارن لهله می‌زنن که حسابشون کنه، آدم حسابشون بکنه. این قصه است، مگه می‌خورده معقول و درست‌تر و با سنجیده‌تر نگاه کنه.
این اتفاقی که افتاد یه سری بازار تحلیل‌های متفاوت و عجیب غریب و اینجور چیزا خیلی داغ شد. سری تحلیلگرایی که خارج از کشورم هستن یه سری صحبت‌ها کردن، خیلی هم حواشیش زیاد بود. خواستم ببینم نظر شما راجع به این قضیه چیه.
من خب منم طبعاً دیدم، منتها عرض کردم چون اکانتم تحلیل شده نمی‌تونستم پاسخ بدم. خب دیدم مردد بودم که حالا مثلا اکانت دوم راه بندازم نندازم وایستم مثلا همینو برگردونم. دیدم خود نه دیگه یه جایی داره به ناکجا آباد میره. ببینید اولا یه پدیده ما مواجهیم که یه سری تحلیلگرای اومدن که از نظر در واقع عزیزان با استانداردهای انقلاب اسلامی سازگار نیستن. این استانداردها شامل خیلی چیزا میشه، از جمله که مثلا مطالبی که داره بیان میشه، اینکه به چه مبانی این افراد چیه، خب به کجا برمیگرده، یا در مواردی که مثلا اینا حتی خودشون جزء حتاکان به اهل بیت بودن. خب الان حالا مثلا حتی که جدید نمیکنن، نما میگن نگفتنم پشیمونیم الزامن، گفتن نمیگیم مثلا اینطور نظرمون، یعنی قلبا مثلا عوضش میرن. من چند تا نکته دارم، خب پدیده رو یک بار جمعش کنیم دیگه روش بحث بکنیم. خب اولا اینکه من توییت زدم چند وقت قبل اینو، خب که این قصه هم نبود، این یه فردی به اسم هوبارت، این در دانشگاه سواز کنار خانم آنابل سرون، اینو مسئول میز ایرانه و خدمت شما عرض بکنم
دانشگاه هم دانشگاه خاصی،
دانشگاه زیر نظر MI6. بله مثلا تابلو MI6 مثلا اینجوری بگیرن، مثلا دانشگاه امام حسین زیر نظر سپاهه، اینجوری معروفه. حالا سردرش هم یه دونه فیل داره یه دونه شطور داره، یعنی از اینو وزارت مستعمرات که اینا داشتن کار میکردن رو حوزه مستعمراتشون، کار پژوهش علمی میکردن. میگفت آقا تو بیا از هند تا آفریقا، هند فیل آفریقا شطور، خب رو این کار کن. یعنی خاورمیانه از هند تو خورده بیشتر از خاورمیانه نمیشه حوزه محدودیتش تو محدودش. بعد یه جمله داره میگه که ما همونطور که مذهبی های غیر انقلابی داریم، یعنی آدم مذهبی که مثل حجتیه غیر انقلابی هم انقلاب قبول ندارن، آسا قیام قبل از ظهور باطل و این حرف ها که ما قبلا ترک کردیم جوابشم. بعد برعکس این هم میتونه بشه، یعنی یه سری انقلابی ها مذهبی نیست،
مذهب
اسلام قبول ندارن، یا اصلا اسلامو خیلی اجازه دخالت در امورات این چیزا رو بشه. خب پس ببینید این که تحلیل کجا میخوام بگم ریشش کجاست. اما خب من یه سوالی واقعا اینجا برام پیش میاد، یه خورده ما این ور ماجرا رو هم ببینیم، این که وقتی همه تحلیلگرا رو تو ایران زدید، وقتی پشت سر همه حرف درست کردید، اینا با خود انقلابی دارن،
همه ممنوع تصویر شدن،
همه ممنوع تصویر شدن، به هر کسی یه چیزی بستید، مردم ها کی تحلیل بگیرن؟
کسی که دم دستشون باشه.
از اخبار و کی صدا سیما؟ مردم تحلیل سریع میخوان، به روز میخوان، تحلیلی که به سوالاتشون جواب بده، نه دیپلماتیک بشه. خب به من سخنرانم تحلیل گرم، بسیار بسیار کار سختی
که به زبون ساده به من
خیلی سخته، بعد خیلی چیزا رو نمیتونی شما بگی و متهمی، پس چرا نمیگی؟ خب من اینو بگم تشویش از اون عمومی میشه، من اینو بگم مردم میترسن، من اینو بگم اصلا یه جایی ممکنه و خدای نکرده به هم بریزه، اینو بگم دشمنم میشنوه، خیلی کار ساخته. من اون کسی که خارج از کشور راحت تر میتونه تحلیل کنه تا دست ما میگم بسته تره، بجای اینکه ما باید دستمون بازتر بشه. سوال ها خودم هم ممنوع سخنه، سوال ها تلویزیون اجازه نمیده. آقا مثلا ما تو غرب شناسی کم تا کسی مثل شهریار زرشناس داریم، عمرشو گذاشته ایشون، سوی چشمشو برای این کار گذاشته. من جایی بودم گفتم که چرا ایشونو دعوت نمیکنی، گویا ریشاشو میزنه. ببین شو این، خب بسم الله وقتی تو شهریار زرشناس برای غرب شناسی نکنی کی میخواد بکنه؟ خب
اتفاقی بودنش هم یه ذره عجیب میاد.
نه ببین نگاه کن، من میذارم به حساب نفهمی، خب که بابا بفهم یه بخشی از جامعه اینه، چرا نمیخوای بفهمی؟ حالا این که من چه میدونم، منم محاسنشان رسان از محاسن من، والا نه من تیر میزنم به صورتم به پیر به پیغمبر، نه او میزنه. خب مثلا چه میدونم، اون بخش اوقات تحلیلش در مورد غرب، من خودم میرم فازم میپرسم آقا کلاس غرب شناسی میخوام بزنم، چه میگم آقا ایکس ایگز مثلا، حتما میگم آقا بزن شناسی بزن. خدا گواهه بنده یک مرتبه ایشون از نزدیک سوال نیدم، یک کلمه باشون حرف نزدم تا الان. اما خب دارم میبینم کتابشون، دارم میبینم بحثشون، دارم چند بارشون تو تلویزیون شما میبینم. خب مردم از این که نمیتونن تحلیل بگیرن، راش هم که نمیدید، میگه چه ریشاشو داره میزنه، بعد از کی بهم تحلیل بگیرن؟ وقتی من میبینم صبح تا شب دارن توییت میزنن، مطلب میزنن، ای داد بیداد، از بهشتی و مطهری رسیدیم به ایکس و ایگرگ و زد، از اون اندیشمندانمون شده این اندیشمندان الانمون، از اون سخنران ها رسیدیم به این سخنران ها. و مثلا اسم خود منم هست همیشه لاینا، که مثلا از مطهری رسیدیم به رایفی مثلا. یه سوال، همون موقع که مطهری و بهشتی رحمت الله علیه ما بودن، شریعتی هم بود، کچلواری بود، فخردین اجازه کچلواری هم بود، ما اون دوتا، شما دارید به حوزه علمی فوش میدید احمقا. یعنی میگه خب اون کچلواری ها بودن، الان کچلواری داریم. فخردین اجازه مدرسه شرکتی رای اول تهران بود، اینقدر محبوب بود، خب این سخنران محبوب بود، واقعا ماهر. بعد شما داری فوش میدی به حوزه علمیه، یعنی بعد داری میگه حوزه علمیه بوده عرضه نداشته، شاید مطهری شاید بهشتی تولید کنه. من جو حوزه علمیه بوده احمقا شکایت میکردم، شما فوش به حوزه میدی. میگه آقا جواب کمکاری یکیسی دیگر من باید بدم؟ اینه وقتی با جریان مواجهه اهم و مهم نمیفهمه. چرا مردم رفتن سراغ تحلیلگر دیگه؟ اون تحلیلگر توهین به اسلام کرده، غلط کرده، توهین به اسلام کرده. خب میگه چرا مردم، وقتی شما هنوز انقدر نمیفهمید که غرور ملی مردم رو نباید پایمال کنید، دقیقا هم راستا با اسرائیلی ها و صهیونیست ها که فیلم 300 میسازن، میذارید قفلی میزنید، الان کل مسائل مملکت، مشکلات مملکت حل شده، مشکل مملکت شده هخامنشی شده. نادانسته سا نمیگه من چرا تو زمین، چون حرف برژنسکی رو نمیشنوی، میگه اگه هویت شیعه اینا بیاد با هویت ملی اینا گره بخوره دیگه ما باختیم. بعد شما نمیبینید که هم دارن هویت ملیمون رو میزنن، از معماریمون گرفته بادگیرایی از امارات ثبت کرده، نه فلان ساز موسیقیمون رو جمهوری آذربایجان رفته ثبت کرده، سالادمون رو خدمت اسرائیل ثبت کرده، نون لواشمون رو ارمنستان ثبت کرده، تا بازی چوگانمون، تا همه چیمون دانشمندامون دارن میگن آقا مال شما نبودن، برای مولانا سه تا کشور دارن فیلم میسازن، و اسلامت هم دارن ازت میگه آقا شما شیعه صفوی هستی، تشیع اصلا نمیرسه، از زمان صفوی ها ساخته شده فلان. گفتم که جمهوری اسلامی دیگه، یه ایران اسلامی، نه ایران داره نه اسلامه، با چی برش میمونه؟ وقتی مسئول عالی رتبه مملکت ما که نماد مجاهدت هم هست میشینه پا میشه فوش میده به هخامنشیان، الان مسئله مملکت هخامنشیانه. بعد چی؟ همون هم غلط تاریخی داره، یعنی درست نیست. خب وقتی شما حاج قاسمی که دلیل محبوبیتش می چی بود؟ غرور ملی آورد. مردم حاج قاسم رو ایرانی میدونستن. ببین میگه عاشق امام حسینم، از سر امام حسینم داره دفاع میکنه، عاشق کشورم هم داره از امنیت
از مرزهای
میشه، چرا نباید دوستش داشته باشن؟ محبوبترین سیاستمدار بود بران. وقتی اهم و مهم قاطی میکنید، مردم میگه من میگردم لاین انقلابی دو نفرشون در مورد ایران حرف بزنن. ها ببینید رهبر انقلاب میگه که اگر این نظامو قبولم ندارید بیاید رأی بدید برای مملکتتون. این نگاه کجاست؟ ببین این نفهمیدن ماجراست دیگه. نفهمیدن ماجراست. گفت تو این روبی دنبال قاتل بروسلی داره میگرد، دنبال زیر بغل مار داره میگرد. آقا بریم اثبات کفر کوروش. اثبات نمیدونم بابا ولش کن تو رو خدا، الان مگه مسئله مملکت کوروشه؟ تازه کوروشی که از نظر من از اون قرنه. کوروشی که علامه طباطبایی میگه انسب این بیشترین نسبت داره با ذوالقرنه.
ایتون مکانون فکر
کنم. بله خب عاقلا. اصلا ایشون که رسیدن به این مطلب. اصلا فرض کن نرسیدی میگن همین الان بعد مگه نبود آقا سریال مختار داشت پخش میشد؟ سریال مختار وهابیا فتوا دادن گفت ببین مواردی بود تو همین مملکت خودمون، من خبر دارم دیگه، ما همه جا بالاخره سخنرانی رفتیم دوستان دیدیم. میگفت سیم تلویزیون توی پریز برق باشه مختار اون تایم داره پخش میکنه بعد برق بکشید. تو همین مملکت خودمون فتوا گرفتن میکشید. بچه طرف من زنگ زد من بابام سیم برق میکشه، مفتیمون از کجا بهش زنگ زده بهش فتوا داده. تو این رو میرفتی عراق میدیدی این همه حجمه برای جدای مردم ایران عراق، آقا اینا میان توی مشهد صیغه میکنه از این ور به ما، از من بوده ایرانی تو اربعین میرن صیغه میکنن اون طرف، کلی از این پمپاژ خبر و فلان. بعد عراقی بندگون خدا اومدن کمک تو سیل، بازم فوش برای چینو بلند شدن اومدن. ببینید چقدر عجیبه. خلاصه کلی از این پمپاژ خبر، سریال مختار سر ماجرای کیان که آقای میر باقری واقعا من اینجا میگم ساختش اصلا. خب اونقدر اینا این خب و دوباره برگرد به حدی مختار اثر مثبت تو عراق گذاشت، علل خصوص که آیه نوری مالکی، من قبلا گفتم نوری مالکی عکس خودش برای انتخابات کنار فریبرز ارمنیان زده بود. خب بعد من رفتیم زیارت سر قبر مختارم، رفتیم دیدیم که بالا سر قبرش عکس فریبرز ارمنیان زده. خب یعنی اگه فردا روز مختار رجعتم بکنه مردم قبول نمی‌کنه، بعد فریبرز ارمنیان برگرده. خب ببین حالا اینقدر جذابیت داره، مردم خودمون 20 ساله دارن اینو 15 ساله چقدر دارن پخش میکنن، مردم بازم نگاه میکنن. آمار صدا و سیما که با مردم به شما چه ربطی داره؟ خب مردم خوشش میاد دارن نگاه میکنن. تو مملکت ما طرف رفته سخنرانی اثبات کفر مختار. اثبات مختار جهنمیه. بنده هم 5 شب هیئت آقای طاهری مدح ولای از محمد آقای طاهری 5 شب سخنرانی موضوع سخنرانی علی حرفا که اون میزد من امشب جوابش بدم. چرا من باید جواب بدم؟ بلکه نمیفهم. ببین شما یعنی واقعا همین الان کل مسائل مملکت رو بابا کلی قصه داریم، من کلی فرقه درست شده، کلی شبهه. بریم ببینیم مختار میافته بهش یا جهنم. شما با اینا طرفید. نه اهم و مهم میفهمن نه هیچی. انتظار دارید اتفاق بیفته؟ انتظار نداشته باشید مردم پس سراغ تحلیلگر خارجی نرن. شما میگی چی میگی؟ میگی چرا منو گوش میکنی؟ چیو گوش کنم؟ این که بی‌سواده، اون که دزده، اون که نمیدونم فلانش کرده، اون که من چیو گوش کنم؟ تو هم داری میگی. تو داری میگی. حامد کاشانی یه جور زدن، پناهیانو یه جور زدن، اون یکی رو یه جور زدن. زرشناس میگه ریشاشو میزنه، اون یکی میگه حکیمون علی مون دوغوزش. من اصلا یه جور سینا عقل ندارم. یعنی بحث عقل داشتن خدایگه باه. معنی دیگه ای نداره. و با این پیشنگاره ها یک جوری میخونه، مثلا طرف میبینم یه توییتی زدم بنوشته اومده دایرکت به من پیام داده، بعد میشه آقا اینجا استاد اشتباه کرد. میگم کجا؟ میگم خب کجا توییت من همچه حرفی زدم که تو میگه اشتباه کرد؟ میگه این. میگم چه جوری از این جمله این همچه برداشتی کرد؟ میگه یکم فکر میکنه. تو با پیشنگاره داری نگاه میکنی، عینک دودی زدی، میگی چرا همه جا تاریکه؟ اون عینک بی صابونتو در بیار، خیلی جام رنگای قشنگم میبینی، رنگا روشن هم میبینی. الان مثلا من شما یک سری از این بچه هم و آقای مثلا علیزاده، علیز به قول علیز معروف، داریم شبکه های ماهواری رو میزنیم، منم منو تو رو علیش نقد میکنم، اون هم میزنه. خب ما همراهیم با من در عمرم آقای علیزاده حرف نزدم، نه از نزدیک دیدمش، نه باش حرف زدم و نه پیغام پسخامی حتی، متوجه؟ در مورد یه شخص دیگه آقای دانا هم همینطور، در عمرم ایشون ندید. یک بار توی سخنرانی فقط فکر کنم اسمش، یک بار اسمش هم فکر نبردم، برای اولین بار اینجوری میگم امید دارم. خب یک جا گفتم بابا شما غربیراج خیلی، منظورم اینه شما خیلی وطن فروش و بی‌شرفید، کار به جای رسیده که اون سلطنت طلبم رسیده که این مرزا حفظ شه. شما داری به تجزیه ایران فکر میکنی. همونجا هم که میگم توی ذهنم این میاد که خب بگم ایشون قبلا توهین به اهل بیت کرده، سخنرانی من است بذارید
گفتید،
یا همون که توهین به اهل بیت هم داره، اون رسیه، اون که اهل بیت رو قبول نداره، خب اونم رسیده که ممکن نباید تجزیه بشه. بعد تو کی هستی که داری به تجزیه من فکر کنی؟ این تایید اون نیست، این حماقت و اوج خیانت و فضاحت عملکرد و تفکر توه. ببین چقدر این آدم باید مثلا من در عمرم حتی مثلا نشونو دیدم، نه اون خارج ندیدن که طبیعیه، پیغام بفرستم، پسخام بفرستم، بهشون صحبت کنم مطلقا. خب سر ماجرای سلبریتی ها، اگر بنده وارد شدم دیدید خبرم دارن همه. خب سر سلبریتی ها من البته اینا رو بگم، من واقعا دو دستم، سلبریتی خوب سلبریتی بد. خب خوباشون رو اسم بردم، آقای یزدانی مخلصش هم هستم، براش توییت زدم، رسانه های مساف ازشون همیشه تقدیر کردن، خب امثال هم زیادن. اما بخشی که مشکل دارن باشون وارد نبرد شدم دیگه، من درگیری شد. خب اگر بنده وارد نمی شدم، علم مبارزه با سلبریتی دست کی بود؟ دو نفر، همین آقای امید دانا، امین فردین. مگه آقای امین فردین توییت نزد که آقا میخواد رایفی بود با من فیت بده؟ یعنی به پاسخ گرفت؟ من با هیچ کدوم از این آقا نه.
اون سخنرانی علنی شما رو هم پخش کرد به عنوان مثلا خیلی
سخنرانی من کرده بودم در مشهد و مثلا اینشون پخش کرد. خب ببین من پس وارد شدم، وارد میشیم،
میگن چرا
وارد میشیم که اون نشه اون تحلیلگره، تحلیل تو اینه دیگه، اون نشه اون تحلیلگره، میگه چرا دوتاتون با هم دیگه سلبریتی رو زدید تا این حد احمق. وارد نمیشیم، میشه تنها کسی که حرف زده مردم اینو رجوع میکنه،
خبرگزاری داخلی انقلابی هم میزنن.
بله خب بعد چه اتفاق میفته؟ میرن اونجا، چرا اینا حرف اینو گوش میکنید؟ بابا خب منم دارم حرف میزنم، چرا در مورد یه مقوله حرف زدیم؟ بابا خیلی شما کارتون درست، خدا بکشت خیلی کارتون درست. ببین از این موارد من خیلی دارم، وارد تحلیله بشی میان فضولی، چرا تو فضولی میکنی؟ سکوت کنی همینا خوب میان بالا، بعد میگه چرا این آمدن بالا؟ یا اینا به چه دینی هن؟ این کدوم اسلامه که شما بشی مؤمنی؟
بیشتر یه جور قبیله گرایی، انگار مثلا همون کسی که من میگم با
این چجوری میخواد اون دونه جواب بده؟ این جوان شبه پاسخ داده نشد، این جواب شبهش پاسخ داد، یا شبهش بد پاسخ داده شد توسط یه آدم بد، چجوری میخواد جواب بده اون دنیا؟ تو مگه به این دین، مگه این دین بهت قائل بر معاد نیستی، قائل بر حق الناس نیستی؟ به کدوم اسلام؟ من به این اسلام تو کافرم. خب این اسلام اهل بیت نیست، این اسلام امیرالمومنین نیست، این اسلام امام سجاد نیست، اسلام امام حسن نیست، اسلام امام باقر علیهم السلام نیست که تو روشون وای میسادن فحش میدادن به حضرات، گفت تو جا خواب داری؟ جذب میکرد، یه حتاکو جذب میکرد، این اسلام اون نیست، حجت تمام میکرد.
انگار یه رویه شده دیگه، ما تا به مشکل نخوریم، تا یه چیزی بحران نشه بلش میکنیم به امون خدا، بعد میگیم بله. خودمون بحران نمیسازیم، میگیم چرا مردم رفتن سراغ ماهواره.
الان من میگم الان که کسی توهین میکنه چیکار کنیم؟
حتی بهش فکرم نکردیم.
آره چیکار کنیم؟ بکشیمش، بریم تغییرش بدیم، آروم آروم توهینش بذاری کنار، یه سیر دیگه. بله. آروم آروم به این نتیجه برسه که اشتباه میکردم توهین میکردم، بعد آروم آروم با اهل بیت آشناش کنیم، بگیم چرا با از اهل بیت بدت میاد، بگیم من سخنرانی کردم با موضوع فتوحات غیر اسلامی، چون اینا دستشون با اون سیستم خلفا توی یه کاسه بوده، امام حسن امام حسین رو فرستادن تو قتل عام ایران. اولا اینکه اگر ایرانی‌ها به حق نبودن زر حمله کردن که هیچ، مگه قرار بود چون نجات پرستی میگه ممنوع است؟ میگه من دروغ ها و بند اینو پاسخ داد. میگه ببین تو مشکل با اهل بیت چیه؟ بگو چیه تو بهت بگم. مشکل با قرآن چیه؟ بگو چیه تو جواب تو بدم. آروم آروم بریم. با فحش، با توهین کردن، این من نمیفهم کجا قرآن در میره. شما مثلا غلطه، مسیر نه اسلام بوده نه مسیر حتی رهبران انقلاب. شما ماجرای سلمان رشدی یه ماجرای حیثیتی زد و خورد سنگین امام محکم. من نمیگم یه نفر توهین میکنم که واسه نگاش کنیم، من اینکه حداقل سر ماجرای توهین به امام رضا توسط فیلم عنکبوت که دیدید بنده چی کار کردم.
یادم قدیما بحث توهین به امام هادی هم پیش اومد، بله. چند جلسه سخنرانی.
اولین کسی که اومد، شما اگه سرچ بکنید سخنرانی امام هادی، ببینم چند نفر اسم میاد. با افتخار نمیگم. خب من که محکم وایسادم، هر کدوم میره سمت اهل بیت بیاد که من که بیخیالش این افراد نمیشم. خب این که حداقل به من یکی که نمیچسبه.
خیلی به خاطر اینکه اون طرف سلبریتی بودن حتی اصلا ورودم نکردن به خاطر محبوبیت.
بله خیلی از آقایون انقلابی تا همینجا ریش. خب من تو گروه اینا آدم داشتم، اسکریناشو برام میفرستن، طرف میفرستن میگه ببین در مورد داره این حرفو میزنه. من اسمو که میدیدم شاخ در می آوردم. عجب. چرا؟ گفت آقا فعلا به صلاح نیست. به من زنگ می زدن، خدا شاهده دمت گرم، خوب داری می زنی، خوب داری می زنی، ما هم دعات می کنیم، پشت سر باشیم دعا می کنیم. منم به یک نفر نگفتم که بیا حمایت کن از من نوعی. واقعا حرم امروزا گفتم تا آقا ببین اینا دارن به شما توهین می کنن. مرد شور ببره اون محبوبیت و اون هواداری که بخواد از قبل سکوت در مقابل توهین به شما در بیاد. خب و هی دارن تبریک میگن، هی فلان میکنن. از این طرف هم مملکت اینجوری که خب بسم الله من نوعی میام دفاع میکنم، باکی از این چیز ندارم که. خب در مورد هر کسی من اصلا ببین یه قصه یه مثال میزنم از شما. بنده سر ماجرای مقصودلو، امیر حسین مقصودلو، یه اسمش مقصودلو کسی نمیشه، سواد بیه تطلو. آره چی گفتم؟ گفتم این انقدر اذیتش نکنه بری بیرون فوش بده. رفت فوش داد یا نداد؟ توهین کرد یا نکرد؟ گردن شماست. اونم مقصر به اندازه خودش، تو هم مقصری. پس اون ببخشید من میخوام یه سوال، یه کاری دارن میکنن که هیچ وقت شما برای هیچ فردی که دچار خلاف شده آغوش باز نکنید. هم اون میترسه برگرده، میگه برگردم الان چرخندم دیگه چیکار میکنن همین حزب الله یا با من
بایکوت میشه.
بایکوتش خود حزب الله بایکوتت میکنن، اونا که بایکوتش میکنن، خود اینا بایکوتش. بعد اون کسی هم که میخواد پذیرای این افراد باشه، چی شد دیدی رفت یه همچین حرفی زد؟ خب بالاخره 50-50 دیگه، یا میگیره این یا نمیگیره، یا حره. خب تو اون همه امام حسین بر همه اونا حرف زده. خب یکیشون مثل هور برگشته، صدها نفر بر نگشتن. بابت ما صدها نفر که بر نگشتن بودم موسیم تو شما توهین کنی؟
حالا نقلی هم از یاران خود حضرت آخرین لحظه میرن.
از اینا اصلا کربلا چیز عجیب غریبی هست. اینا فراوان داریم. فرار کرده رفتن. اسم زهات مشتقه بود که بود. گذاشت رفتن. این زیاد داریم.
ببین با این استدلالا اهل بیت هم زیر سوال میبرن آقایون.
آها من دارم قرآن زیر سوال میبرم، اهل بیت زیر سوال. چه وضعشه؟ بعد میشه چرا؟ چون مسئله شخصی میشه واسه مثلا یک جایی یک فردی یک چیز به یکی گفته، یه من اینو باید جوابش بدم. مسئله شخصی باشه.
تلافی
کنم. خب ببینم الان من بخوام تلافی کنم که باید سراغ تک تک این سازمانی ها برم. چون دارم میبینم مرض ریختنشونو. و من خبر دارم. از دایرکت ملت رفتنشون خبر دارم. مردم من اسکرین شاتاشونو فرستادن. که آقا چه فضاحت‌هایی بالا آوردن. دفعه قبل گفتم از این فاکتور بازی‌هاشون. دفعه قبل بنده سر ماجرا فاکتوری حرفی زدم، خب توییتی زدم، چقدر هیاهو درست کردم. بله. ثابت شده نشد؟ دستگیر شدن اینا یا نه؟
بله.
همین چند وقت پیش بنده رفتم واسه اوین، از من خواسته بودن به عنوان فردی که آگاه رو پرونده شما بیاد، چون منم شکایت کردم دیگه.
واسه همین کانال تلگرام.
بله بله بله. جالبه شما بگیم من کلونجا بودم. کسی نبود اینو ازش پول نگرفته باشه. طرف از کاندیدای ریاست جمهوری که رد صلاحیت شده پول گرفته. من چی دارم میگم؟ یعنی عجوبه بودن اینا. چیکار میکردم؟ میرفتم پیش این کاندیدا، میرفتم میگفتم که آقا این نمونه کارای ماست. چیه؟ هشتگی که مردم زحمت کشیدن. ترند کردم میرفتم به نام خوش. خب الحمدلله با اینا برخورد شد. منم وایسادم به بازپرس پرونده، گفتم ببین آقا جون اگر اینا درست حسابی نخورن بقیه دستو به خوششون جمع نمیکنن. خب ما که تو این شنیدیم آقا شما اینجوری کردم. بسم الله. یک مورد هم بیارید ما یه جایی پولی گرفته باشیم. این چیه؟ بحث در اینه که نه پشتیبانی داشتیم جز خدا، نه پستی گرفتیم. برای مهم نیست خدا شاده اینگم حالا به هم بخورن جمعه. بعد نه پولی گرفتیم، نه حمایتی شدیم، صبح تا شب فوش هم خوردیم. برای چی؟ به خاطر اینکه قدرت قیاس فراهم میکن. همون رئیس همینا برمیگردیم میگه خب شما چیکار دارید میکنید؟ یه مجموعه بلند شده، شما انقدر داری بودجه میگیرید، یه مجموعه بدون یه قرون بودجه دارن این کارا رو انجام میدن،
که همین هم شد
در عمل تفاوت
از آقایون بازخواست شد، اما اونا به جای اینکه برگردن اصلاح کنن روندشون انگار یک
بله بدتر هم شدن،
کینه ورزیشون رو بیشتر کردن.
بله بدتر هم شدن. من همین الان دیدم، من توی درس کردم مکانم تعلیق شده نمیتونم پاسخ بدم، هی نگاه میکردم بعضی از اینا میخونم گفتم این دنیا چجوری میخواد جواب بده. یعنی واقعا من اولین چیزی که به ذهنم اومد اون دنیاست، اول میگم این آخرت قبول داره عاقبت قبول داره. حالا فرض بکنیم مثلا یه روزم این رایفی پور هم مثلا پوسکلوف نبود، یه روزی اینم برگشت رفت خدای نکرده زبونم لال رفت، اینم شروع کرد حمله کردن به این ور، هیچ کدوم اینا بر نمیگردن بگن
ما باعث
شدیم، ما اشتباه کردیم. این چی میگن؟
دیدید
راست میگفتیم؟ چون گربه به تنگ آید ناچار به چنگ آید. خب میگه دیدی راست میگفتیم، این از اولم با ما نبود. اینا اون دستگاه غربالگری خدا، دستگاه پرس خدا میذارم ملت لا پرس والله العلی العظیم، میشناسمشون والله العلی العظیم، یک صدم این فشار رو خودشون باشه به تحت و بالای انقلاب فوش میدن، یک برج حقوقشون عقب بیفته شروع میکنن تحت و بالای انقلاب شد، میشناسم اینا آدمای عجیبی هن. نفاق در وجود اینا ریشه کرده، نفاقو شرعیش کردن. همه حاج قاسم رو نگاه نکنید الان همه زیر تابوتش میرفتن و عکسای حاجی توی اتاقاشونه، اینقدر پرونده برش درست کردن. من میرفتم جلسه، خدا بیاموز زنده بود حاج قاسم، میرفتم جلسه میشه طرف، یک ساعت و نیم جلسه ما بود، نیم ساعت راجب خودم گفتم آقا ما جلسه خودمون به خدا حرف خودمون آی فلانی، یک ساعتش علای سردار سلیمان. چرا؟ چون سردار سلیمان قدرت قیاس فراهم میکرد. میگفتن خب تو چرا انقدر موفق نیستی؟ ببین میگفتن فلانی نمرش 18ه، تو چرا توی 7 و 8 بدبخت رفوزه تو چرا نمیای بالا؟ خب گفت نه اون 18 نی اون 6ه. واقعا میگم یه خورده من برادرای خودمو، برادرای عزیز خودم، خواهرای عزیز خودم دعوت میکنم که شما که جز اینا نیستید، 99 درصدتون خب بازی اینا نخورید، یه خود صبور باشید، فضای رسانه‌ای فضایی نیستش که خیلی عجول باشید، یه خود صبور باشید بذار یه مثال بگذره، بعدش هم شما که بالاخره یه هویت، یه نفر مثلا یه نفر برگردن با هم بگه مثلا آیه مرادی مثلا چه میدونم دیروز داشته مثلا یه جا فلان یه کار عجیب غریب مثلا گناهی رو نمیخوام اسم ببرم خب داشته انجام، میگم شاید اون یکی بهش بخوره این یکی به مرادی نمیخوره، خب این مرحله رد کرده، خب یه چیز بگو بگنجه، یه چیز بگو بشه، خب شما یه خب من که دیگه مثلا پناهیان رو میشناسم، من که دارم مثلا میگم اینو می ایکس رو میشناسم، ایگرگ رو میشناسم، خب یه چیزی که ها یه نفر که دیگه مثلا در دفاع از اهل بیت سینه چاکه من بیام بگم مثلا اهل مسامحه است، خب بی ارزگی هاتون، سکوتتون، کمکاریتون باعث شده افراد دیگه دیده بشن. بپذیرید ضعفتون رو برطرف بکنید بیاید بالا، کسی رو شما صد نکرده، هیچ کس رو شما صد نکرده، صبح تا شب تلویزیون دستتون، صبح تا شب تلویزیون رسانه دستتون دارید حرف میزنید. تحلیل دو قرونی اگه تحلیل درست در می اومد، اگر کنار اسمت همیشه این جمله تکرار میشد، تحلیل چند سال پیش فلانی که به وقوع پیوست، خب مردم دنبالت می اومدن، پیش بینی فلان کس،
حتی نیاز به تریبون صدا و سیما هم نداشت، حالا یه دوربین میذارن
یا پیج اینستاگرامشون اینم کانال توییتر چیز کانال تلگرامشون اینم داخلی هم میگیم ایتا و سروش و فلان اینا گذشته حرفشو میزنه، مردم میگن پیدات میکنن تو جنست خوب باشه به قول بازار میگن، میگن مردم پشت کوه بگیم تو بازار میگن نگن مواد میشن، خب آره من پشت کوه میان جاده میزنن خودشون به تو میرسن. ببین همیشه به جای اینکه ضعف خودشون رو بپذیرن میگن نه اون 18 نیست این 6ه، عرض کردم
فرار رو به جلو،
بله این خب این وقاحته. حالا چه حرفون ما باید چیکار کنیم در مقابل اینا؟ اینا مفتزه باید کرد، نپذیرید بازی اینا، نیافتید بازی اینا، نیافتید. من آمار رو بردم تو به مردم دادم تو دوربین نشستم گفتم آقا اینقدر داریم پول خرج میکنیم، اینقدر آدم داریم، به اینقدر آدم داریم حقوق میدیم. خب میام به مردم آمار میدم شفاف، در حالی که بودجه به تورمال ندارم مثلا مرزه میذارم شفاف کنم. اونایی که با شفاف کنن اینا، این که بودجه گرفتن به تورمال واسه جنگولک بازیاتون، بیاد بگی کجا خرج کرد. این کثافت کاریاتون رو بذارید کنار، زشته. چون من اگر به این نتیجه برسم که زدن شما به نفع انقلابه، لحظه‌ای دریغ نمی‌کنم. اما من اینم رو هم آبای نام اشد دو علال کفار. فکر نکن نمیدونیم، فکر نکن خبر نداریم. عرض کردم دیگه، گفتیم بعد چند وقت بعد دستگیر شدن با چه فضاحتی. و مرتبطینشون هنوز ادامه داره، چون اینا فقط اینا نبودن، اینا چندین نفر رو ششوندن آوردن بردن، همه قصه ها ادامه داره.
خیلی ممنون، لطف کردید،
تشریف آوردید. سلامت بشید.
از شما بینندگان عزیزم تشکر میکنم که وقتتون رو به ما دادید. نظرات و پیشنهاداتتون رو حتما برای ما بفرستید. برنامه‌های بعدی ما هم دنبال کنید. برنامه بعدی در خدمت دکتر سعید محمد هستیم، قراره به حواشی که برای ایشون از زمان انتخابات ریاست جمهوری پیش اومد تا به الان که مسئولیت جدید دارن بپردازیم. خیلی ممنون. یا علی.